صبحانه با خبر.
یک روز تازه، یک آفتاب کامل، یک روز بارونی، یک صبح آغشته به بهار، یک روز از هفته آخر اسفند، یک روز پر از ترافیک و شلوغ و بیقرار منتظرتونه تا با ناراحتی ها و درد ها و سختی هاش کنار بیاین و با شوق و شور و شادمانی شروعش کنین. ما هم از همینجا به شما میگیم در این کار موفق باشید و صبح خوبی داشته باشید. سلام و صبح بخیر. اول صبح فقط به معنی گفتن همین کلمات نیست. این صبح بخیر گفتن‌ها یک پیام دیگه هم داره. اینکه به یادتون هستیم وقتی که از خواب بیدار میشید. اینکه هر جایی هستید، بر آفتاب جنوب باشید یا کنار دریای شمال، توی کوه و دشت و دمن شرق یا جنگل‌ها و بوستان‌های پر از برف غرب باشید یا وسط شورزار کبیر، هر جایی که توی ایران هستید از راه دور به شما سلام می‌کنیم. صد و شصت روز گذشت و 360 بار صدای آشنای ساعت هر روز صبح بلند شد و بلندمون کرد. 5 روز دیگه باقی مونده تا به مدت 1 سال این صدای آشنا خیلی از ما رو در اولین ساعتهای روز بیدار کنه و البته این ما هستیم که تصمیم میگیریم و اساس حال روز و شرایط شب قبل روز در پیش رو چطور اون صبح رو به شب برسونیم. به شمایی که از همین حالا به فهرست خرید شب عید فکر میکنیم، به شمایی که اتفاقا از پس همه یا قسمت‌هایی از این خریدها بر اومدیم، به شمایی که سفره هفت سینت کم کم داره آماده میشه و شمایی که باید هزار جور مشکل رو حل کنی برای خرید شیرینی و آجیل و میوه عید، به همه شما در هر گوشه از ایران که هستید سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم و توی یک برنامه 90 دقیقه‌ای زنده از رادیو فردا با شما هم همراه با بقیه همکارانم که از دیشب تا این لحظه برای برنامه‌های امروز صبح سه‌شنبه 24 اسفند ماه تلاش کردم. اگه با ما بمونید از ژاپن براتون میگیم، از کشوری که ترس از زلزله 8.9 ریشتریش به ترس دیگه‌ای تبدیل شده، یک فاجعه هسته‌ای. گزارش دبیرکل سازمان ملل رو در نشست دیروز در ژنو خواهید شنید که درباره ایران به افزایش سرکوب مخالفان و اعدام زندانیان و سیاسی و نوجوانان مجرم اشاره کرده و ابراز نگرانی کرده. در ایران از بلاتکلیفی بودجه سال آینده کشور براتون میگیم و 15000 میلیارد تومان برای 2 ماه فعالیت دولت بدون بودجه. درباره نظرسنجی میگیم از طرح هدفمندسازی یارانه ها و کاهش اعتماد 30% مردم از دولت. خبرهای استانهای مختلف رو داریم و با شما روزنامه های سه‌شنبه رو هم ورق میزنیم. همینطور درباره آخرین اخبار موسیقی داخل و خارج هم میشنویم و گپ اقتصادی روز رو هم خواهیم داشت. اینها رو البته بعد از چند دقیقه خبر میشنوید، خبرهایی که علیرضا کرمانی آورده و آماده است برای خوندنشون. سلام بر علیرضا، صبحت بخیر.
درود آزاده، درود شنوندگان، بامدادان خوش.
چه خبر رو میخوای بگی که خبر اولمون ژاپن؟ اینو مطمئنم.
راستش مثل این که ما هر روز صبح که بیام باید یک خبر انفجار از ژاپن داشته. دیروز متاسفانه انفجار دوم رو خبرش رو دادیم و الان هم انفجار سومی روی داده.
متاسفانه. پس آخرین خبرها در مورد ژاپن انفجار سوم هست تو نیروگاه شماره 2.
6 راکتور هست. امروز راکتور شماره 2 دوچار انفجار.
هنوز نگرانی ها وجود داره در مورد بقیه راکتورها؟
نگرانی های هست. ژاپن از دیدبان اتمی سازمان ملل که یک نهاد رسمی و بین المللی هست درخواست کمک کرده که یک گروه کارشناس بفرستن.
غیر از ژاپن اگه بخوایم به ایران هم بریم، چه خبرهایی داری از ایران؟
ایران همونجوری که خودت گفتی، مهمترین چیزی که میشه گفت صحبت های دبیرکل سازمان ملل هست که از افزایش نقض حقوق بشر در ایران خبر داده و میدونی که یک نشست شورای حقوق بشر در ژنو در حال برگزاری است. آقای بانگیون در اونجا صحبت کرده و فکر میکنم تو خبرهای بیشتری بعداً به شنوندگان خواهی داد.
من خبرهای بیشتری فکر نمی‌کنم چون تو خودت گفتگوش رو گرفتی و مصاحبه خودت پخش میشه در همین زمینه.
شنوندگان به گوش باشند
در مورد این که قطعنامه‌ای که البته هنوز تصویب نشده، هفته آینده احتمال تصویبش خیلی زیاد هست. و غیر از ایران در کشورهای عرب،
بله، خاورمیانه، هم بحرین، در نزدیکی ایران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیرو اعزام کردن. مخالفان که شیعه های بحرین هستن میگن این اشغال بحرینه، ولی اونا میگن که نه، این اشغال نیست. آمریکا هم طرفین رو به خیشتنداری دعوت کرد
و لیبی هم که 3 هفته از همیشه حسری خبر. خیلی خوب، پس بریم با علیرضا کرمانی خبرهای صبحانه با خبر رو بشنویم.
آژانس ایمنی صنعتی و اتمی ژاپن از سومین انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما خبر داد. به گفته سخنگوی این آژانس، انفجار تازه در بامداد سه‌شنبه در راکتور شماره 2 این نیروگاه رخ داده است. پیشتر انفجارهای دیگری در راکتورهای شماره 1 و 3 رخ داده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انفجارهایی که تاکنون روی داده تنها انفجار گاز هیدروژن بوده است و نه واکنش اتمی. از سوی دیگر ژاپن رسما از دیدبان اتمی سازمان ملل خواسته است تا گروهی از کارشناسان برای مقابله با خسارت‌های پدید آمده در نیروگاه اتمی این کشور به ژاپن کمک کنند. در همین حال یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت محفظه ها و دیواره های این راکتور ها به گونه ای طراحی شده که می توانند از پراکنده شدن تشعشعات اتمی جلوگیری کنند و در نتیجه تشعشعات انتشار یافته بسیار محدود است. دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تایید کرد که آژانس سرگرم گفتگو با دولت ژاپن است تا درباره اعزام گروهی از کارشناسان با آن کشور تصمیم گیری شود. درباره ایران، بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش خود به نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. در این گزارش از تشدید سرکوب معترضان، افزایش شمار اعدام‌ها، اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و ادامه صدور احکام سنگسار ابراز نگرانی شده است. دبیرکل سازمان ملل همچنین به اذیت و آزار و حبس روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و وکلا، محاکمات غیر منصفانه و ادعاهایی در مورد شکنجه در زندان‌های ایران اشاره کرد. بانگیمون از ایران خواست به گزارشگر ویژه این سازمان اجازه دهد برای تحقیق به ایران برود. و باز هم در همین پیوند درباره ایران، 73 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی ایران و جهان خواستار دخالت سریع سازمان ملل برای نجات میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. در نامه‌ای که این روشنفکران و فعالان سیاسی روز دوشنبه و همزمان با برگزاری اجلاس سالانه حقوق بشر به بانگیمون نوشتند، از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده تا جامعه جهانی برای نجات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی دخالت کند. اما در خاورمیانه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین نیروی نظامی اعزام کردند. نیروهای اعزامی از سوی شورای همکاری خلیج فارس قرار است برای مقابله با معترضان شیعه بحرین که در این کشور در اکثریت هستند به حاکمیت سنی مذهب کمک کنند. همزمان آمریکا دولت بحرین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به خیشتنداری فراخواند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هم گفت نباید با تظاهرات مسالمت‌آمیز با خشونت برخورد شود. اما درباره لیبی، شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک روز دوشنبه تشکیل جلسه داد تا جزئیات درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی کند. به گفته دیپلمات‌ها این جلسه که به درخواست لبنان تشکیل شد تنها برای بررسی این پیشنهاد بود و قرار نبوده است در این مرحله تصمیمی گرفته شود. بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت برای ارائه به شورای امنیت تهیه کردند، اما روسیه از اعضای دائم شورای امنیت روز دوشنبه گفت که این پیشنویس نیاز به روشن شدن جزئیات بیشتر دارد. آزاده،
علیرضا کرمانی میره استراحت کوتاهی میکنه، 20 دقیقه دیگه برمیگرد. چرا اینطوری نگاه میکنی؟
چون استراحت نمیکنیم واقعا، میریم دوباره خبر تنظیم میکنیم.
خب بعد میره دوباره دنبال خبرهای تازه تر و 20 دقیقه دیگه برمیگرده. هشت و نه دهم ریشتر زمین لرزه ژاپن اون رو به لرزه در آورد، ولی نگرانی ها در مورد زلزله نیست، مشکل نگرانی ها رو تغییر داده، یک فاجعه اتمی.
99% میلیون ها در اثر یونانی بوده، زلزله تخریب نکرده، یعنی زلزله آزمونی بود برای ژاپن که حتی با زلزله نو پیشتونی خراب نمیشه.
انتقاد شدید دبیرکل سازمان ملل متحد از وضع حقوق بشر در ایران در گزارش شخص بانکیمون در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه‌ای که احتمال تصویبش در هفته آینده وجود داره.
قطعنامه‌ای است که در شورای حقوق بشر برای اولین بار به تصویب خواهد رسید و ایران محکوم خواهد شد به دلیل نقض مستمر و سیستماتیک حقوق شهروندان ایرانی.
مجلس فرصت تصویب بودجه سال آینده رو نداره، به دولت تنخواه میده 15,000 میلیارد تومان برای 2 ماه اداره کشور.
ایجاد ناامنی در سطح تصمیم گیری های هم وزارت خونه ها که مدیریت پروژه های خود شد دارن خواهد کرد و هم بخش خصوصی رو دچار سردرگمی خواهد کرد.
رد صلاحیت حامیان موسوی و کروبی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. اینها بخش‌هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران در کنار انواع ترانه‌های خارجی و ایرانی از همینجا می‌شنوید، از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، سومین انفجار هم اتفاق افتاد. سومین انفجار توی نیروگاه شماره 2 توی نیروگاه اتمی در منطقه فوکوشیمای ژاپن. 2 انفجار دیگه پیش از این اتفاق افتاده بود. انفجارهایی که به خاطر زلزله 8.9 ریشتری توی شمال شرق ژاپن پشت سر هم داره پیش میاد و مردم زلزله زده رو بیشتر نگران میکنه. از روز جمعه که این زلزله مهیب اتفاق افتاده تا همین لحظه مدام بر تعداد کشته ها اضافه میشه. تعداد زیادی توی این زلزله و سونامی سهمگین ناپدید شدن و همه اینها باعث شده که نخست وزیر ژاپن اعلام کنه کشورش با بدترین بحران بعد از زمان جنگ که جهانی دوم روبرو هست. همزمان قیمت سهام ژاپن توی بازارهای بورس کاهش پیدا کرده. در همین زمان هست که وزرای خارجه 8 کشور بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و آمریکا از روز دوشنبه توی پاریس دور هم جمع شدن و قرار هست که درباره زلزله و سونامی ژاپن و خسارت وارده به این کشور گفتگو کنن. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
به دنبال وقوع زلزله و سونامی در روز جمعه در ژاپن، روز دوشنبه برق در مناطقی در توکیو قطع شده. حدود 333 هزار خانه همکنون در توکیو برق ندارند. مقام‌های ژاپن اعلام کردند قصد دارند برنامه‌ای برای قطع نوبتی برق در توکیو ترتیب دهند و به این ترتیب مناطق مختلف برای مدت کوتاهی برق داشته باشند. صبح دوشنبه انفجار جدیدی در نیروگاه اتمی فوکوشیما در 240 کیلومتری شمال توکیو رخ داد. مقامات توکیو میگویند قطع برق در این شهر به دلیل از کار افتادن این نیروگاه است. به دنبال هشدار سازمان برق منطقه توکیو درباره نشت رادیواکتیو از تأسیسات فوکوشیما، هزاران نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند. انتظار می‌رود آمار رسمی قربانیان این زلزله افزایش یابد و به بیش از 10,000 نفر برسد. زلزله و سونامی خسارت‌هایی به بنادر، فرودگاه‌ها و سیستم حمل و نقل مثل ریل‌های قطار و جاده‌ها وارد کرده است. افشین والی‌نژاد، روزنامه‌نگار در ژاپن که برای پوشش خبری وقایع زلزله اخیر به شهر سندایی سفر کرده، از آنچه در این شهر 1,000,000 نفره دیده میگوید.
99% ایرانی ها در اثر یونانی بوده، زلزله تخریب نکرده، یعنی زلزله اینقدر چون قوی هستش. اتفاقا به نظر من این زلزله آزمونی بود برای ژاپن که حتی با زلزله نو پیشتونی خراب نمیشه. در همون روزی که من رفتم به در شهر سندایی، اطرافش تمام مناطق ساحلی نابود شده، ولی خود شهر شما میتونی تو هتل بری بخوابی و شهر سندایی تقریبا زندگی مردم از دور در جریان هست، بغیر از اینکه صفهای طویل، صفهایی که من در عمرم به همچین صفی رو ندیده بودم، در سندایی تشکیل شده بود که یک موردش رو من دیدم که 4000 نفر بیشتر بودن. زن من با چند نفری که صحبت کردم گفتن که 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت هر کدوم بیشتر بودن فقط برای خرید مرتبشون، چون هیچ چیزی نداشتن. یعنی چشمشو باز کردن دیدن که در عرض یک ساعت همه زندگیشون از دست دادن.
اجساد 1000 نفر روز شنبه توسط نیروهای امدادی در منطقه ساحلی شمال شرق ژاپن پیدا شده است. میلیون‌ها نفر در ژاپن برای چهارمین شب بدون آب، غذا و وسایل گرم کننده در هوای سرد شمال شرق ژاپن مانده‌اند. افشین والی نژاد روزنامه‌نگار در ژاپن میگوید کمک‌های امدادی کم است و این کمک‌ها به خیلی از مردم نرسیده.
من تقریبا نصف بخش ساحل رو رفتم که دیدم متأسفانه ویرانه‌ها مهیبه، یعنی واقعا بسیار بسیار زیاده و صحنه‌های ناراحت کننده بسیار زیاده هست. که مثلا من با آقای که صحبت کردم روزش خیلی خوب بود، با خنده میگفت من از دیشب نصف اون قاشق برنج خوردم خالی، یعنی واقعا نداشتش چیزی.
به گزارش شبکه خبری NHK ژاپن، پس از زلزله و سونامی روز جمعه حدود 430 هزار نفر در پناهگاه‌های اضطراری یا با اقوام خود زندگی می‌کنند. حدود 24 هزار نفر هم بی خانمان شدند. در همین حال به دنبال نگرانی‌های جهانی از وقوع فاجعه هسته‌ای و پس از دومین انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما، قیمت سهام شرکت‌های ژاپنی در بازار بورس به شدت کاهش یافته است. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده 184 میلیارد دلار برای حل کوتاه مدت مشکل به بازار ژاپن تزریق خواهد کرد. روز چهارشنبه هم قرار است مقادیر دیگری پول به بازار تزریق شود. ماساکی شیراکاوا رئیس بانک ژاپن روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت:
در درجه اول آنچه اهمیت دارد این است که پول نقد به دست مردم زلزله زده برسد. بانک ژاپن و بانک‌های خصوصی با هم همکاری کامل خواهند کرد تا پول نقد در دست همه مردم باشد.
شرکت‌های خودروسازی بزرگ ژاپن، تویوتا، نیسان و هوندا اعلام کردند که تولیدات خود را در ژاپن تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند کرد. سهام شرکت توشیبا که کارخانه آن در نزدیکی نیروگاه اتمی فوکوشیما قرار دارد، 16% کاهش داشته. سهام شرکت سونی هم 9% کم شده. دولت ژاپن اعلام کرده انتظار دارد زلزله و سونامی شدید روز جمعه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد این کشور بگذارد. نخست وزیر ژاپن این حادثه را شدیدترین بحران ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی کرده.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
ساعت 7:17 دقیقه به وقت ایران هست و میخوایم در این لحظه بریم سراغ موسیقی و یک ترانه ایرانی بشنویم از راستین، خواننده جوان ایرانی مقیم لس آنجلس که صداش بیشتر وقتا با ابی مقایسه میشه. اولین آلبوم راستین به اسم سیمرغ با همکاری چهره‌های سرشناسی مثل فرید زولاند، ایرج جنتی عطایی و اردلان سرفراز و شهریار قنبری آماده شده. یکی از ترانه‌های آخرین آلبوم راستین رو بشنویم به اسم تنهایی سمج.
تنهایی سمج منو تنها بذار، دست از سرم بردار، دست از سرم بردار. میخوام دوباره چشمامو تر کنه، روزای خالیمو زیر و زبر کنه. میخوام بلغزه با زمین زیر پا، آخ که چه میارزه بغز ته صدا، آخ که چه میارزه بغز ته صدا. تنهایی سمج منو تنها بذار، دست از سرم بردار، دست از سرم بردار.
سمج منو تنها بذار، دست از سرم بردار، دست از سرم بردار. دوباره عطرش رو بباشه، حریف تنهایی رفیق ما باشه. میخوام دوباره عشق آستین رو تر کنه، نازک دلی ها ما جا از بر کنه، نازک دلی ها ما جا از بر کنه. میخوام دوباره عشق مثل یه دیوونه
ترانه‌ای که شنیدید اسمش هست تنهایی سمج و خواننده‌اش هم راستین هست که خواننده جوان ایرانی مقیم لس آنجلس هستش. بریم سراغ برنامه بعدی امروزمون در صبحانه با خبر. فرقی نمی‌کنه که چه روزی باشه، هر روزی که روزنامه‌ها توی ایران منتشر بشه ما هم سعی می‌کنیم سراغ چند تا از اونا بریم و با هم مرورشون کنیم.
از میان مطبوعات
سلام، بر شهرام رفیع‌زاده، صبح سه‌شنبه بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر.
تو تعداد زیادی از روزنامه‌های امروز صبح سه‌شنبه میشه گفت که تعیین حداقل دستمزد کارگران توی سال جدید موضوع مشترکی بوده.
بله همینطور است. امروز روزنامه‌های ابتکار، حمایت، کیهان، دنیای اقتصاد، جهان صنعت و روزنامه آرمان در صفحه نخست خودشون موضوع افزایش 9% حقوق کارگران رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه‌هایی مثل ابتکار و آرمان انتقاد کردن از افزایش حداقلی حقوق کارگران و نوشتن که 330 هزار تومانی که به عنوان حقوق پایه تعیین شده نمیتونه جوابگوی قدرت خرید کارگران بشه در سال 90 و کارگران در این شرایط با بحران مواجه خواهند شد. روزنامه‌ای مثل تهران امروز و حمایت که اصلا خودش وابسته به قوه قضاییه هم هست نوشتن که دولت اجازه نداده که دستمزد کارگران بیشتر از 9% افزایش پیدا بکنه و روزنامه آرمان در گزارش مفصلی که در این باره منتشر کرده نوشته این کمترین افزایش دستمزد کارگران در طی 6 سال گذشته است.
البته گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما هم درست در مورد همین موضوع هستش. اما توی تهران امروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی توی انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت میشن.
آقای عباس‌علی کدخدایی تقریبا 11 ماه مونده به انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به هیچ وجه کسانی که با آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی در ارتباط بودند، به ویژه پس از انتخابات و دو رهبر جنبش سبز رو همراهی کردند یا حتی با اونها همدلی و ارتباط داشتند، مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهند گرفت و از این پس چنین افرادی به گفته آقای کدخدایی دیگه حق شرکت در انتخابات‌های مختلف در جمهوری اسلامی رو ندارند.
اما بازم در مورد چهارشنبه سوری، اونم همین امروز که سه‌شنبه آخر ساله و سه‌شنبه اعتراضی هم هست، معاون اجتماعی نیروی انتظامی دوباره تذکر داده، هشدار داده، گفته که در چهارشنبه سوری با هیچ کس تعارف نداره.
بله، این خبر رو روزنامه ابتکار منتشر کرده. به نوشته این روزنامه آقای بهمن کارگر تأکید کرده که در چهارشنبه سوری با کسی تعارف نخواهد داشت نیروی انتظامی و هر کسی که در تجمعات اعتراض‌آمیز یا در جشن‌هایی که برگزار میشه در حین برگزاری چهارشنبه سوری و ممکن هست منجر به رفتارهای سیاسی بشه برخورد خواهد کرد. البته ایشون یه نظرسنجی رو هم اعلام کرده و گفته که 46% از مردم با آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری موافقن و 40% از مردم هم مایل هستند که این مراسم با با شکوه و شادی برگزار بشه. ایشون این اظهاراتش پوشاندن اظهارات آقای ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هست که در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که 95% مردم ایران مایل نیستند که چهارشنبه سوری برگزار بشه.
متشکرم، شهرام رفیع‌زاده بود. باز هم باش هستیم آخر برنامه صبحانه با خبر تا باش بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف.
متشکرم، منم در خدمت شما هستم.
اگه همونطور که دارید به صبحانه با خبر گوش میکنید و تا چند دقیقه دیگه با مشکل روبرو شدید، البته اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، حتما تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و اونجا میتونید خیلی خوب و شفاف و بدون مشکل صدای ما و صدای صبحانه با خبر رو بشنوید. اگر هم در جایی هستید که باز هم مشکل پیدا کردید حتی روی موج کوتاه 22 متر، حتما با ما تماس بگیرید و بگید که کجا هستید و چه ساعتی با مشکل روبرو شدید تا همکارانم به این موضوع رسیدگی کنن. اما بریم سراغ فریبرز غریب ببینیم چه خبرهای ورزشی برامون داره.
دنیای ورزش.
در دومین هفته از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا طی امروز و فردا 4 نماینده ایران به مصاف حریفان می روند. در گروه آ سپاهان که هفته گذشته شاهکار کرد و میزبانش الهلال عربستان را در ریاض شکست داد، عصر امروز در فولادشهر اصفهان از الجزیره امارات پذیرایی می کند و در گروه بی استقلال امشب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به میهمانی النصر عربستان می روند. آبی‌های تهرانی هفته گذشته قدر 3 امتیاز دیدار خانگی را ندانستند و در ورزشگاه آزادی در برابر اسد قطر به نتیجه مساوی رضایت دادند. روز چهارشنبه هم 2 نماینده دیگر ایران به میدان می‌روند. پرسپولیس در آزادی پذیرای الوحده امارات است و ذوب‌آهن در عربستان میهمان الشباب. در مرحله نیمه پایانی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا دیشب تیم ذوب‌آهن ایران در سومین دیدارش در سوریه به مصاف تیم الجلای این کشور رفت که در پایان با حساب 87-91 مغلوب شد تا ایران نماینده‌ای در فینال نداشته باشد. پیش از ذوب‌آهن مهرام ایران مدافع عنوان قهرمانی در مقابل الریاضی لبنان مغلوب شد و نتوانست به فینال صعود کند. بدین ترتیب فینال مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا را الریاضی لبنان و الجلای سوریه برگزار می‌کنند و دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی را هم ذوب‌آهن و مهرام ایران. در فوتبال اروپا امشب 2 دیدار از دور برگشت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان در برنامه است. در آلمان و در آرنا آلیانز شهر مونیخ بایر مونیخ از اینتر میلان قهرمان فصل پیش پذیرایی می‌کند. بایر با پیروزی 1 گله در بازی رفت از حاشیه امنیت بیشتری برای صعود برخوردار است و در انگلیس در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر شیاطین سرخ میزبان المپیک مارسی فرانسه هستند. بازی رفت این دو تیم بدون گل مساوی به پایان رسیده. کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال ایران بازیکن یکی از تیم‌های لیگ دست اول را به دلیل مثبت اعلام شدن نمونه آزمایش دوپینگش به 2 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محکوم کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، محرومیت این بازیکن که تا پایان مهلت استیناف نام وی اعلام نمی‌شود، از روز 10 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 2 سال ادامه خواهد داشت. و فدراسیون فوتبال ژاپن اعلام کرد که کلیه مسابقات لیگ برتر این کشور جی لیگ تا پایان ماه مارچ 11 فروردین ماه به تعویق می‌افتد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم 2 بازی تیم‌های ناگویا و کاشیما آنتلرز ژاپن در برابر حریفان در چارچوب لیگ قهرمانان را که قرار بود طی امروز و فردا در توکیو برگزار شود به دلیل زلزله ویرانگر ژاپن لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوباره بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم در ساعت 7:30 به وقت ایران. از رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر اینجا هستیم که نیم ساعت شروع شده و 1 ساعتش باقی مونده. آزاده اسدی هستم، همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر اینجا هستیم توی حتی یک ساعت آینده و علیرضا کرمانی هم نشسته توی استودیو آماده است برای بخش دوم خبرهای صبحانه با خبر. خوبی علیرضا؟
خوبم.
امروز سه‌شنبه است، سه‌شنبه آخر سال،
یعنی چهارشنبه سوری،
یعنی چهارشنبه سوریه، یعنی در واقع شب چهارشنبه سوریه. امروز قراره که مراسم برگزار بشه با تمام مسائلی که گفته شده، هشدارهایی که داده شده. به هر حال این مراسم مثل همه سالهای گذشته برگزار میشه. میتونی به ما بگی چه خبر کلا در مورد چهارشنبه سوری؟
حالا توی این بخش خبری شاید بچه های کوچکتر یا دانش آموزا بیدار شده باشن،
شاید الان تو مدرسه باشن،
شاید
چون 7:30 دیگه کلاس
شروع
شده
مدرسه و توی ماشین پدر مادرشون بشنون یا تو سرویس ها، نمیدونم. ولی
یعنی پیام داری برای بچه ها؟
نه، یه خبر دارم براشون که شاید خوشحال میشن، شاید هم میدونن. و اون که امروز نوبت عصر مدارس 2 ساعت زودتر تعطیل میشن. خود ما هم که دانش آموز بودیم اگه میگفتن 1 ساعت هم زودتر خیلی خوشحال میشدیم.
خب دیگه چه خبر داری غیر از بچه های مدرسه؟
غیر از بچه های مدرسه، خب نگرانی های مقام های انتظامی و امنیتی و قضایی در این چند روزه مرتب بوده و هشدارها، این که سعی کنن نوجوانا و جوانا با پدر مادرشون برن بیرون. از اون طرف هم معترضان گفتن که سه شنبه ها راهپیمایی میکنیم و حتما این چهارشنبه سوری هم به نوعی تبدیل میکنیم،
سه شنبه اعتراضی محسوب میشه،
یکی از سه شنبه های اعتراضی هست. و همه اینها نگرانی مقامات رو هم برانگیخته. و
پس الان میخوای خبرشو بخون دیگه؟
من فقط اینها رو که گفتیم، ولی
خبر آموزش رو
آره، خبر خوشحالی برای دانش آموزا.
علیرضا کرمانی، خبرهای صبحانه با خبر.
آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده است نوبت عصر مدارس تهران امروز سه‌شنبه به دلیل آنچه کاهش خطرات احتمالی چهارشنبه سوری خوانده شده 2 ساعت زودتر تعطیل می‌شود. سید علی یزدی‌خا از مسئولان آموزش و پرورش تهران به خبرگزاری فارس گفته است در هفته‌های گذشته بخشنامه‌ای به مدارس ابلاغ شد و آگاهی‌های لازم درباره خطرات چهارشنبه آخر سال به آنها داده شد. خب از چهارشنبه سوری که بگذریم، یک خبر تازه داریم درباره لیبی. وزیر خارجه آمریکا در پاریس با مخالفان حکومت معمر قذافی دیدار و گفتگو کرد. هیلاری کلینتون و محمود جبریل که از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی است، هیچ یک به آنچه در این گفتگو مطرح شده اشاره‌ای نکردند. اندکی پیش از مذاکرات وزیر خارجه آمریکا و مخالفان رهبر لیبی، هیلاری کلینتون با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم درباره بحران لیبی گفتگو کرد. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به سازمان ملل تهیه کردند تا در صورت تصویب آن آسمان لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام شود. و باز هم درباره لیبی، شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک روز دوشنبه تشکیل جلسه داد تا جزئیات درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی کند. به گفته دیپلمات‌ها این جلسه که به درخواست لبنان تشکیل شد تنها برای بررسی این پیشنهاد بود و قرار نبود در این جلسه تصمیمی گرفته شود. خب جدای از لیبی، خبر ژاپن رو هم اگر امکانش باشه دوباره اعلام میکنیم و اونم این که انفجار سوم هم در یکی دیگر از نیروگاه های ژاپن، یعنی نیروگاه فوکوشیما روی داد. آژانس ایمنی صنعتی و اتمی ژاپن از سومین انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما خبر داد. به گفته سخنگوی این آژانس، انفجار تازه بامداد سه‌شنبه در راکتور شماره 2 این نیروگاه رخ داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انفجارهایی که تاکنون روی داده تنها انفجار گاز هیدروژن بوده و واکنش اتمی نبوده است. آزاده؟
مرسی علیرضا کرمانی، بود باز هم با ماست تا چند دقیقه دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر. هشدار آمریکا به کشورهای خلیج فارس در مورد بحرین. مجلس فرصت تصویب بودجه سال آینده ایران رو نداره، به دولت تنخواه میده. نظرسنجی در مورد هدفمندسازی یارانه ها و کاهش اعتماد 30% مردم از دولت. و تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشکلاتش. دستمزد پایه کارگر در سال جدید 330,000 تومان. با ما باشید تا 25 دقیقه دیگه تا بیشتر از اینها بشنوید. آمریکا به کشورهای خلیج فارس هشدار داده تا از دخالت در امور بحرین بپرهیزن و حقوق مردم این کشور رو محترم بدونن. اخطار آمریکا روز دوشنبه بعد از این انجام شد که عربستان و امارات برای مقابله با تظاهرکننده‌های مخالف دولت بحرین نیروهایی رو به کشور کوچک ساحل جنوب خلیج فارس فرستادن. در همین زمینه از نادره صدیقی بشنویم.
به دنبال اعزام نیروهایی از عربستان به بحرین، نیمروز دوشنبه دولت آمریکا به کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس هشدار داد که خیشتندار باشند و به حقوق مردم بحرین احترام بگذارند و از روش گفتگو بین دولت و مخالفان پشتیبانی کنند. تامی ویتار، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در این زمینه گفت که کاخ سفید از اعزام نیروهای سعودی به بحرین آگاه است و از برنامه سایر اعضای شورای همکاری های خلیج فارس به فرستادن نیرو به بحرین هم مطلع شده است. به این کشورها را به خیشتنداری فراخواند و در همان حال خشونت های روز یک شنبه در منامه پایتخت بحرین را تخبیه کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت از خشونتی که از جانب تظاهرکنندگان برانگیخته شده نگران است. در واشنگتن گفته می شود که بیش از 1,000 نیروی سعودی به بحرین فرستاده شده اند تا به مقابله با تظاهراتی بپردازند که بیش از 1 ماه است این کشور کوچک را فلج کرده است. تظاهرات روز دوشنبه هم در بخش بازرگانی منابع ادامه یافت و نیروهای عربستان به کمک ماموران بحرینی شتافتند. دولت سعودی می گوید که در پاسخ به تقاضای همسایه خود بحرین نیروهایی را به این کشور گسیل داشته و بر این نکته تأکید کرده که بر اساس پیمانهای شورای همکاری‌های خلیج فارس هر گونه تهدیدی علیه امنیت یک کشور عضو تهدید علیه امنیت تمامی اعضا تلقی می شود. امارات متحده عربی هم روز دوشنبه تایید کرد که در این عملیات شرکت می کند. اقدام کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس تنها اندکی پس از دیدار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از بحرین به اجرا گذاشته شده. آقای گیتس در بحرین اخطار کرده بود که کشورهای منطقه بیش از این نمی‌توانند خواست‌های دموکراتیک شهروندان خود را نادیده بگیرند. آقای گیتس همچنین گفته بود اگرچه نشانه‌ای از نقش ایران در قیام مردم بحرین و سایر کشورهای منطقه در دست نیست، ولی محتملاً تهران در تحولات سیاسی بحرین دخالت کرده و تنش‌های قومی را افزایش خواهد داد. بحرین پایگاه اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
از بحرین بریم به ایران و در مورد بودجه سال آینده بشنویم. بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که نمیتونه بودجه سال 90 رو توی روزهای پایانی سال بررسی و تصویب کنه، نماینده های مجلس طرح دو فوریتی رو تصویب کردن و بر اساس اون به دولت محمود احمدی نژاد اجازه میدن تا زمان تصویب بودجه سال آینده تا سقف 15,000 میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت رو تو ماهای فروردین و اردیبهشت داشته باشه. در واقع آقای احمدی نژاد باید این لایحه بودجه رو تا 15 آذر ماه ارائه میکرد و به خاطر اینکه با تأخیر این کار انجام شده، مجلس اعلام کرده که فرصت نداره به اون رسیدگی کنه. در همین مورد رضا جمالی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو میکنه و از اون درباره دلایل تأخیر ارائه بودجه از طرف دولت میپرسه.
متاسفانه در ماهای اخیر یک آشوبی از نظر مدیریت اقتصادی در اقتصاد ایران به وجود آمد که عمدتا محور این نابسامانی مدیریت بسیار بی برنامه یارانه ها بود و ارزیابی های غیر منطقی که دولت از درآمدهای انتظار یافته از ایجاد قیمت های جدید در خدمات و کالاهای مورد مصرف مردم. در این چارچوب
اتفاقی که افتاد دولت متوجه شد که همزمان به نزدیک شدن زمان ارائه بودجه به مجلس که خیلی از این ارقامی که وعده داده بود و هول داده بود که اینا درآمدهای دولتی هست، اینها به واقعیت اصلا نزدیک نیستند و در این چارچوب دولت به طور رسمی دلیلی که داد این بود که هنوز تمام داده های اطلاعاتی برای برنامه توسعه پنجم در اختیارش نیست، دیر به دست دولت رسیده، اما در عمل این بود که دولت واقعا خودش میدونست که خیلی از رقم‌هایی که در مورد درآمد و صرفه‌جویی ارائه کرده بود اونها ابدا به واقعیاتی که الان به صورت هفتگی ما داریم میبینیم در چارچوب برنامه‌ها نزدیک نبود و این خودش باعث شد که این تأخیر به وجود بیاد.
آقای عمادی، یکی از برنامه‌های چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران کوچکتر شدن دولت و واگذاری اون به بخش خصوصی. با نگاهی به عملکرد دولت می‌بینیم که هر سال بودجه‌ای رو که ارائه کرده بیشتر از سال گذشته بوده. حالا اختصاص 15000 میلیارد تومان تنخواه، اون هم برای دو ماه نخست اول سال آینده، نشان از چه چیزی هست؟
اگر ما این روند رو در طول سال ادامه بدیم، بودجه‌ای که خواسته که 9 برابر میشه برای یک سال، ببینیم که یک چیزی نزدیک 39 تا 42% افزایش بودجه دولته نسبت به سال 2009 که دو سال پیشه. اگر اینو با 5 سال پیش مقایسه کنیم، ببینیم که درآمدهای دولت در چارچوب بودجه‌هایی که تقاضا کرده اینها بیش از 2 برابر شده. یعنی دولت واقعا یک رشد بسیار ناسالمی داشته که هزینه دهنده یا پرداخت کننده هزینه این رشد ناسالم در مرحله اول بخش خصوصی ایران بوده که از حالت کم رشد به حالت یک بیمار مزمن در اومده و متاسفانه این روند به نظر من در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
آقای عمادی، تأخیر در لایحه بودجه قطعا تأثیر منفی بر برنامه‌های عمرانی خواهد گذاشت. حالا تصویب احتمالی این تنخواه و این بودجه علل حساب برای دو ماه نخست سال آینده چه تأثیری بر اقتصاد فعلی ایران خواهد گذاشت؟
تأثیری که داره اینه که عملا دولت رو تبدیل میکنه به یک قدرت خودمختار در مقابل مجلس، در این که دولت با این گرفتن این بودجه 15 میلیارد دلار دیگه مجبور نخواهد بود که قوانین خودش رو ارائه بده و اینها رو زیر ارزیابی مجلس بگذاره و شفافیت که در این زمان این 5 ساله سال به سال کمتر شده در سطح اقتصاد و دو سال نیم پیش دیگه حتی دولت نرخ رشد اقتصادی رو هم ارائه نمیده به مجلس، این ایجاد ناامنی در سطح تصمیم گیری های هم وزارت خونه ها که مدیریت پروژه های خودشون دارن خواهد کرد و هم بخش خصوصی رو دچار سردرگمی خواهد کرد، چون واقعا کسی نمیتونه الان دیگه با این دو ماه گرفتن و ندادن داده های اطلاعاتی و آمارها که وضعیت اقتصاد ایران چیه، آیا ما بیکاریمون 15% یا 20%، آیا نرخ تورم 8% یا 15%، عدم اطلاع به این داده های بنیادی اقتصادی برای اقتصاد ایران ما رو به یک سیر بسیار تاریک اقتصادی خواهد کشوند که مدیریت ها خصوصی بدون اطلاع مجلس، بدون اطلاع مردم تصمیم گرفته خواهد شد و این در نهایت این که در شدن اقتصاد افزایش فساد اداری و مالی کمک خواهد کرد.
درباره بودجه سال آینده ایران شنیدیم. مهرداد عمادی صحبت میکرد، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و بصارت رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:43 به وقت ایران هست و میخوایم بریم به گذشته ها، یک ترانه خاطر انگیز بشنویم و صدای یکی از خواننده های قدیمی رو. 20 سال از درگذشت پوران، خواننده و هنرپیشه محبوب ایرانی میگذره. اسم واقعی پوران فرهدخت عباسی طاقانی بود و قبلا هم با اسم بانوی ناشناس شناخته میشد. پوران از سال 39 توی چند تا فیلم سینمایی بازی کرد و بازیگر هم شد، اما شهرت اصلیش رو مدیون صداشه. فرار از سرنوشت رو بشنویم با صدای پوران.
آدم از سرنوشت چطور میتونه فرار کنه؟ آدم با این همه درد و غم میگی چی کار کنه؟ ای دل تحمل داشته باش گاهی تلخه گاهی خوب و شیرینه، تا بوده این بوده تلخ و شیرین معنی هستی اینه. چرخ گردون گاهی آدم ها رو اون والا می نشونه، گاهی هم از اوج خوشبختی ها به پایین می کشونه. نریز 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 ای عشق پای، ای هم از تصویر قلبم که بای، ای دل ای دل تحمل داشته باش، ای دل ای دل تحمل داشته باش. آدم از سرنوشت چطور میتونه فرار کنه؟ آدم با این همه درد و غم میگه چی کار کنه؟ نریز 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 ای عشق پای، ای غم از تصویر قلبم که بود، ای دل ای دل تحمل داشته باش، ای دل ای دل تحمل داشته باش.
آهنگ فرار از سرنوشت رو شنیدیم، یک ترانه خاطر انگیز با صدای پوران. و برگردیم بریم دوباره سراغ یک گزارش. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً یک نظرسنجی درباره پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان اعتماد مردم به دولت انجام داده و نتیجه اون روز یکشنبه منتشر شد. بر اساس نتیجه این نظرسنجی که توی ماه‌های آبان و آذری که گذشت انجام شده توی 30 مرکز استانی و بین 17,000 نفر این نظرسنجی انجام شده، گفته میشه که اعتماد حدود 30% از مردم به مسئولان کاهش پیدا کرده. این یکی از نتایج این نظرسنجی هست و میخوایم از کیوان حسینی بیشتر بشنویم.
این نظرسنجی که در مورد وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی بوده نشان میدهد که 57% از پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موجب افزایش قیمت ها و تورم خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که در نقطه مقابل 27% پاسخ دهندگان به این نظرسنجی معتقدند این مسئله موجب بروز نارضایتی نخواهد شد. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که 44% از شرکت کنندگان در نظرسنجی کالای یارانه‌ای را به دریافت نقدی یارانه ترجیح می‌دهند و 34.5% خواستار دریافت نقدی یارانه ها هستند. لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هواداران دولت آن را جراحی بزرگ اقتصاد ایران توصیف می کنند، اسفند ماه سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید. بر اساس این قانون، با حذف یارانه کالاهای اساسی، باید 50% درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود. 30% آن به تولید کنندگان برسد و 20% دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد. بر اساس این نظرسنجی در مجموع 42% از پاسخگویان عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را خوب و بسیار خوب ارزیابی کردند و همزمان 45% نیز آن را متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف دانستند. نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که 32% از پاسخ دهندگان معتقدند اعتماد مردم به مسئولان نسبت به گذشته کاهش یافته و این در حالی است که 32% میگویند میزان این اعتماد تغییری نکرده. 28% از پاسخ دهندگان نیز بر این باورند که سطح اعتماد به دولت افزایش یافته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی 9% از پاسخ دهندگان معتقدند که مصوبات سفرهای استانی دولت اصلا اجرا نشده، 41% معتقدند که این مصوبات در حد پایینی اجرا شده و 20% نیز میگویند که این مصوبات تا حد زیادی به اجرا درآمده است. 52% از پاسخ دهندگان همچنین معتقدند که پارتی بازی در دولت و نهادهای دولتی افزایش یافته و این در حالی است که 27% میگویند که میزان پارتی بازی تغییری نکرده. 15% نیز بر این اعتقادند که سطح پارتی بازی کاهش یافته است.
بعد از این گزارش در مورد ایران بریم دوباره برگردیم به حاشیه‌های زلزله ژاپن که احتمال نشت مواد هسته‌ای در ژاپن حالا باعث شده که نگرانی‌های تازه‌ای توی بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم شک بگیره. با وجود چندین نیروگاه اتمی توی بعضی از این کشورها و به خصوص نیروگاه بوشهر توی جنوب ایران، حالا بعضی به این فکر افتادن که در صورت بحران توی منطقه خلیج فارس باشه مسئله‌ای روبرو میشن. سام هدا همکار ما در دبی.
انفجار نیروگاه اتمی ژاپن نگرانی‌هایی را در ارتباط با برنامه‌های اتمی کشورهای ساحلی خلیج فارس به وجود آورده است. ایران اولین نیروگاه اتمی خود را در بوشهر ساخته و دیگر کشورهای منطقه هم در کار ساخت نیروگاه‌های اتمی هستند. این در حالی است که مراکز بزرگ جمعیتی حاشیه خلیج فارس آب شیرین خود را از تخطیر آب این دریا به دست می‌آورند. این روزها کارشناسان محیط زیست از خطر یک فاجعه انسانی در خلیج فارس سخن می‌گویند. یکی از این کارشناسان دکتر حسن الدلفی، استاد محیط زیست دانشگاه دبی در کشور امارات متحده عربی است.
We are now in the what we call the Arabian tectonic plates, which considered the safest and the thickest.
الدلفی در مورد منطقه خلیج فارس میگوید که ساحل شمالی این دریا روی گسل زلزله خلیج فارس قرار دارد و اگرچه بوشهر در مرکز این گسل نیست، ولی میتواند در شعاع ارتعاشی هر زلزله ای باشد که در این منطقه ممکن است اتفاق بیفتد. این منطقه میتواند شاهد زلزله های 6 تا 7 ریشتری باشد و من نمیدانم آیا مقامات ایرانی این موضوع را در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در نظر گرفتند یا خیر. ژاپن تمام تکنولوژی و فناوری لازم برای خاموش کردن نیروگاه اتمیش را در اختیار داشت، ولی با این همه مشکلاتی که در اثر گرم شدن هسته مرکزی راکتورهای اتمی پیش می آید می تواند ابعاد انسانی وسیعی داشته باشد و در نهایت تمامی کره زمین را تحت تاثیر قرار دهد. الدلفی در مورد نیروگاه بوشهر می گوید در صورت یک رویداد طبیعی مانند زلزله نیروگاه بوشهر هیچ وسیله‌ای برای مهار تشعشعات اتمی ندارد و مواد رادیواکتیو تمام منطقه را آلوده خواهد کرد. دامنه آلودگی اتمی به شهرهای بصره و کویت میرسد و در بلند مدت تمام آب خلیج فارس آلوده خواهد شد. من نمیدانم مقامات ایرانی در مورد ضوابط ایمنی نیروگاه چه فکری کردند. نیروگاه های اتمی می تواند در مقیاس کوچک برق تولید کند، اما خطرات جانبی آنها بسیار زیاد است. در صورت بروز حادثه ما تشعشع اتمی خواهیم داشت که همه چیز را از گیاهان و حیوانات و انسانها آلوده می کند. برای ماها در هوا باقی می ماند و اثرات آن در طبیعت برای میلیون ها سال بر جای خواهد ماند. حتی در مورد نیروگاه اتمی امارات هم به نظر من نمیتوان از آن برای تولید بلند مدت برق استفاده کرد.
Nuclear power generation is not the long range power supply.
این کارشناس محیط زیست اماراتی معتقد است که کشورهای منطقه بهتر است به جای سرمایه گذاری روی نیروگاه‌های اتمی توجه خود را به تولید برق از منابع نوشونده مانند خورشید و باد متمرکز کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
اما از همین جایی که سام هدا گزارش میداد، در دبی قرار اتفاقی بیفته و رادیو فردا این اتفاق رو به شکل زنده پوشش بده.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، ادی هستم. خواستم به اطلاعاتون برسونم که 4 فروردین ماه در دبی در ایویشن کلاب برنامه‌ای هست که خوشبختانه رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در 4 گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون رو ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنون.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
طرفدارای ابی در دبی میتونن به این کنسرت برن و اگر خارج از دبی هستید و امکان حضور تو این کنسرت رو ندارید با رادیو فردا باشین. بعد از چندین هفته چانه‌زنی، شورای عالی کار دیروز حداقل دستمزد کارگران رو تو سال آینده با 9% افزایش نسبت به امسال 330 هزار تومان تعیین کرده. اما تاثیر این تصمیم روی زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست.
اقتصاد روز.
با سلام و صبح بخیر به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
صبح بخیر خانم اسدی و صبح بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوایم در مورد افزایش دستمزد کارگران باهاتون صحبت کنیم. گفتگوهای سه جانبه امسال برای تعیین حداقل دستمزد به نظر میرسه که بین نماینده‌های کارگرا و کارفرمایان و دولت نسبت به سال‌های گذشته یه مقدار سخت‌تر بوده، درسته؟
درسته، گفتگوهای امسال دشوارتر بود چون که نماینده های دولت حرفی رو مطرح میکردن برخلاف قانون کار. اصل 41 این قانون میگه که هر سال حداقل دستمزد باید بر پایه درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه بالا بره. مثلا سال گذشته حداقل دستمزد با 20% افزایش از 263,000 تومان رسید به 303,000 تومان. امسال سخنگویان دولت از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی یا عبدالرضا شیخ الاسلامزاده وزیر کار و امور اجتماعی اصل هماهنگ شدن حداقل دستمزد با نرخ تورم رو زیر پرسش بردن، با این استدلال که این کار به جهش قیمت‌ها دامن میزنه، نرخ تورم رو بالا میبره. استدلال دیگه اونها این بود که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی دیگه بالا رفتن دستمزدها موردی نداره. خب با توجه به مقاومت کارگران دولت از موازش عقب نشست، ولی حداقل دستمزد فقط 9% بالا رفت، در حالی که حتی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم تا آخر اسفند ماه میرسه به 13% و به علاوه سال آینده با توجه به عوامل گوناگون تنش در عرصه قیمت‌ها بالا میره.
آقای خاوند، این استدلال دولت که الان در موردش توضیح دادید رو در مورد رابطه بین افزایش دستمزد و افزایش تورم شما چطور می‌بینین؟ چون تو بعضی از کشورهای پیشرفته با همین استدلال اصلا از بالا بردن دستمزدها بر پایه نرخ تورم خودداری می‌کنن، این کارو انجام نمی‌دن.
این حرف شما کاملا بجاست. مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی رابطه بین رشد دستمزدها و نرخ تورم وجود نداره، منتها در این کشورها برای پایین نگه داشتن نرخ تورم از هیچ تلاشی کوتاهی نمیشه. این شاخص رو مثلا در اتحادیه اروپا حدود 2% ثابت نگه داشتن. در ایران برعکس، خیلی غیر عادلانه است که بخون کارگران و دستمزد بسیار ناچیز اونها رو عامل تورم معرفی کنند. عامل اصلی تورم ریخت و پاش های دولتی است. همین لایحه بودجه 1390 نسبت به بودجه سال جاری 89 حدود 50% هجیمتر شده. عامل تورم آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی و مستقل نبودن بانک مرکزی است، نه این دستمزد بسیار ناچیز کارگرها.
با همه اینها آقای خاوند، این دستمزد حداقلی که برای سال آینده تعیین شده چه نسبتی با هزینه زندگی توی ایران داره، به خصوص اگه خط فقر رو هم در نظر بگیریم؟
سه کارشناس ایرانی که در دستگاه‌های جمهوری اسلامی کار می‌کنند به تازگی بر پایه سناریوی حداقل خط فقر رو در ایران 547,000 تومان در ماه برای یک خانوار 4 نفره تعریف کردند. اگر این رقم رو ملاک قرار بدیم، حداقل دستمزد سال آینده 217,000 تومان پایین تر از خط فرق است. تازه حداقل دستمزد مربوط به کارگرانی است که مشمول قانون کار هستند. تعداد زیادی از کارگرای ایرانی با دستمزدهای پایین تر از این حداقل دستمزد کار میکنند.
متشکرم از فریدون خاوند، در مورد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده باش صحبت میکردیم. تا یک صبحانه با خبر دیگه و یک بحث اقتصادی دیگه باتون خدافظی میکنم.
خدافظ خانم اسدی، خیلی از شما متشکرم.